ظفر ببینم، در واقع این تجاوز ها شکنجه روحی جسمی است، یعنی هم فیزیکی است و هم روحی است، و به همین دلیل بسیار هم آزاردهنده تره و مصیبت بارتر و جان خراشتر. اما این تجاوزات در ایران که از اول هم بوده، منتها به ویژه در این چند ماه اخیر، یک نشانگر این یک جریان و یک نوع تفکر و یک برنامه است توسط واقعا یک گردان یا یک گارد و گروه متشکل از جانیان و افراد جنایتکار و ضد انسانی. واقعا در این راه معلومه به شدت دوره دیدن. و نکته مهم اینه که این تجاوزات کثیفی که داره در ایران میشه، اینا اولا معلوم سیستماتیک برنامه ریزی شده است، هدف داره و وسیعه، یعنی در سرتاسر ایران. شما دقیقا نمونه هاشو همه جا میبینید که همونطوری که باز میتونه متأثر از دیگر کشورهای شکنجهگر جهان باشه، در داخل ایران خیلی یک نواخته، خیلی به صورت همگونی انجام میشه. و تفاوتش هم با دیگر تجاوزاتی که با توجه به سوابقش از ایران داریم اینه که این بسیار کثیف‌تر و بسیار خشن‌تره از این که به این طرز فجیع و واقعا شنیع به انسان‌ها تجاوز میکنن که اکثرا دچار بیماری‌های درونی میشن. بعد ببینن بعضی که دیگه خیلی خرابه، طرف رو میسوزونن یا با آتش یا با اسید و از این قبیل، یا به طریقی که طرف وادار به خودکشی میشه. این بله، این تفاوت عمده ای حالا این داره با دیگر اون تجاوزاتی که بهش اشاره شد، که میتونه اون پشتوانه اون فتواها و اینجور چیزا هم شاید یکی از عواملش باشه. و مهمتر از اینه که دقیقا باز نشانگر اینه که این زیر نظر شخص خامنه‌ایه، برای اینکه به هیچ عنوان هیچ گونه نامی یا هیچ گونه اشاره‌ای به مسببین و این عاملان قضیه نمیشه.
بله کاملا،
یعنی در واقع عملکرد یک گارد، یک گردان از جوخه‌های کشتار که سیستماتیک، برنامه ریزی شده، سراسری، هدفدار و متمرکز، که توسط یک عده جانی وحشی ضد بشری آموزش دیده و زیر نظر مستقیم خامنه‌ای و همراهی پسرش مجتبی، مثل پسر صدام، مرتضوی، چند سردار برادر پاسدار و چند دوروبری غیر نظامی اعمال میشه.
درسته. من اگر اجازه بدید یک استیتمنتی، یک تحلیل بسیار کوتاهی از یک روانشناس امور جنسی گرفتم که راجع به ایران هم، با اینکه خودش آمریکاییه، ولی راجع به ایران و جریانات اخیرم تا اندازه‌ای به طور عام اطلاع کافی داشته، یعنی دقیق میدونسته که اوضاع چیه.
بله.
ایشون یک استیتمنتی، یک تحلیل بسیار بسیار کوچیکی برای من فرستاده که من اینو به فارسی تبدیل کردم، به زبان فارسی تبدیل کردم.
بله
بله. وقتی که زندانبانان، مخصوصا در رابطه با ایران صحبت میکنه، وقتی زندانبانان از یک زندانی سیاسی با اعمال شکنجه‌های فیزیکی و غیر جنسی به اصطلاح اعتراف میگیرند، هدفشان صرفاً این است که تا با نمایش آن اعتراف در رابطه فرد با حزب و سازمان و گروهش اختلال ایجاد کرده و یا او را در میان یارانش منزوی و بی‌اعتبار سازند. عموماً زمانی که شکنجه‌گران در طرح اول، یعنی شکنجه بدنی، با ناکامی روبرو میشند، متوسل به اعمال طرح دوم، یعنی شکنجه جنسی میشوند. یعنی ایشون معتقده که ضرورتا اون کسی که شکنجه جنسی میکنه خودش از نظر جنسی مریض نیست، بلکه بخشی از آموزشش اصلا المعمور و معذور، یعنی برنامهشه، یعنی وجدان نداره، آموزش دیدی که اونو پیاده بکنه. اگر مریض بود ما میتونستیم بگیم که خب طرف مریض روحیه میبخشیدیم، ولی ایشون میدونه این عمل نادرسته، یعنی مریض نیست، مریض جنسی نیست. البته این نظر این آقای آمریکاییه،
بله.
میگه که این نوع شکنجه، این نوع شکنجه یعنی شکنجه جنسی با مسائل جنسی مربوط است که کاملا خصوصی و شخصی است و وقتی علنی میشود برخلاف شکنجه بدنی فیزیکی ایجاد شرم میکند. این نوع شکنجه با تابوهای فرهنگی جامعه در ارتباط است. عموما بازجویان در کشورهای ایران، مصر، عراق، افغانستان، پاکستان برخلاف اعترافات تجاوز جنسی را علنی نمیکند، بلکه آن را چون به اصطلاح رازی بین خود و زندانی نگاه میدارند. مکانیزم پیچیده تجاوز جنسی و حساسیت موضوع در این است که فرد قربانی در حال هراس و دلهوره به سر میبرد که مبادا این به اصطلاح راز برملا شود. احساس تأخیر و شرم از یک سو و احساس شدید گناه از سوی دیگر باعث می شوند که قربانیان آزار جنسی بعد از خلاصی از زندان از دیگران حتی نزدیکترین خویشاوندان خود فاصله بگیرند. خودکشی و اطلاع به امراض روانی روحی بین قربانیان تجاوز جنسی به مراتب بیشتر از قربانیان شکنجه های غیر جنسی است. خیلی جالبه، ایشون همینجوری یه نظری رو مطرح میکنه در مورد این راز که خیلی دو جنبه داره. این مسئله راز، میگه که هدف شکنجه‌گران این است که رازی را که از درون زندانی سیاسی درباره یارانش و یا سازمانش بیرون بکشند. یعنی این هدف ایناست که وقتی که یک زندانی رو، یک آدم سیاسی رو میگیرن، میروبارن، میبرن به بازداشتگاه، مخصوصا در ایران، هدف اونا اینه که از درون این شخص یک رازی رو در بیارن بیرون، که اون راز مثلا راجع به سازمانش، راجع به حزبشه، یا راجع به برادر بزرگش که آدم فعال سیاسی است. این راز رو از درون اون زندانی بکشن بیرون. زمانی که با اعمال شکنجه‌های فیزیکی نمیتوانن به هدف خود برسن، این راز رو بکشن از درون اون زندانی آگاهانه، نه به خاطر اینکه مریضن ها، آگاهانه و با برنامه متوسل به اعمال شکنجه‌های فیزیکی میشوند. آنها با تجاوز جنسی این دفعه راز دیگری به قربانیان خود میدهند. این راز فشار، حقارت و شرمی است که به قربانیان وارد کردند که به اصطلاح قابل روایت و گفتنی نیست. چون راز رو نمیتونن بکشن از درونش، بر اون وقت رازی بر اون تحمیل میکنن. و خیلی جالب دقیقه این درمانگرش هر گونه اطلاع رسانی و رسانی ساختن شکنجه‌های جنسی کمکی است به افشای این رازها که قرار بوده تنها بین زندانیان و زندانبانان بماند. برملا ساختن این رازها خود به خود شیوه پیچیده تجاوز جنسی را نه تنها دچار اختلال و سردرگمی می سازد، بلکه رژیم های فرتوت و درمانده مثل جمهوری اسلامی سرمایه را نیز نامشروع‌تر می‌کنند و در افکار عمومی جهانی آسیب پذیرتر می‌کنند در درون جنبش مردم ایران. خیلی جالب بود ایشون،
خیلی جالبه، بله.
اطلاعاتی عمومی در مورد تجاوز جنسی داره، اصلا درمانگر، روان درمانگر این مسائل، در دانشگاه جورج تاون یونیورسیتی تدریس می‌کنه سالها ساله و عموما هم زندان‌های آمریکا را می‌شناسه، مخصوصا زندان‌های میسیسیپی و تکساس و خیلی خیلی وارد مصاحبه‌های زیادی با این زندانیان کرده و هم در کشورهای جهان سوم، منتها به ایران نرفته ولی مشخصا در مصر و شاه مصاحبه هایی با افرادی که مورد تجاوز جنسی در زندان ها قرار گرفتن چیز کرده و مصاحبه هایی کرده. به این کلن جنبندی هایی است که ایشون از در این مورد در اختیار من
بود. از این جنایات بسیار نکات مثبتی توش بود قابل تعمقه. در ضمن جناب پارسا بناد باز همین هموطنان عزیزی که از این تجاوزات و شکنجه ها خبر دارن یا شدن و این واقعا مبارزان و قهرمانان سعی کنن هرچه بیشتر و هرچه زودتر اینها رو بیان کنن و افشا کنن تا هم خودشون به خودشون خدمتی کرده باشن هم به هموطنان و هم برای آیندگان. یعنی در واقع با افشا کردن این جنایات و این تجاوزات چهره پلید دشمن هرچه بیشتر و بیشتر به خوبی آشکار میشه. یعنی دیگه نمیتونه در پس پرده ابهام باقی بمونه و باز مطالبی رو به دروغ دستگاه‌های تبلیغاتی دارن، غارت پول نفت بعد از 30 سال نفروشی و تولیدات ما به حداقل حتی از کشورهای حاشیه یا این جزایر خلیج فارس هم کمتر از این کشورهایی که شیخ‌ها اداره میکنن. بعد وقت این آقایون با اون پولها میان نیروی گردان تجاوز درست میکنن و بعدم صدا و سیمای پلیدی و دروغ و نکبت بعد اونم برمیداره یه مش دروغ میگه. همش هم هر روز از اکتشافات بزرگ تاریخ و از موفقیت های بسیار و در پس اون چه بر ملت ما میگذره که اصلا کلامی بر دمان نمیاد، فقط پول نفت رو قسمتش فقط خرج تبلیغای دروغ میشه. برصد امیدواریم عزیزان هرچه بیشتر و هرچه بیشتر واقعا سعی کنن این معضلات اجتماعی باز بشه و اینقدر جامعه همون درگیر این جنایت ها نمونه، باقی نمونه.
کاملا
بله درست. بله جان پرسه بنا پرسش دیگه هم بود. بله
بله یه پرسش دیگه هم بود که این در مورد صحبت کوتاهی بود که ما در هفته های گذشته راجع به اشاره کردیم به کودتای نظامی 28 ژوئن سال 2009 در هندوراس.
بله
که این باعث شد که این کودتا باعث شد که دولت ملی و دموکراتیک مانوئل زولایا سرنگون میشه.
بله
و ایشون رو بعد از اینکه گرفتن و دستگیر کردن یعنی ربودن و انتقالش دادن به خارج از کشور. خب این سوال برانگیز شده، میگن که آقا آمریکا در این جریان دست داشته یا نه؟ و این سوالی است که از من کردن که آیا آمریکا باز هم بعد از گذشت 56 سال از کودتای سال 1953 در ایران علیه دولت ملی و دموکراتیک دکتر مصدق باز هم از پروژه های کودتا برای سرنگونی دولت های ملی استفاده می کند یا نه؟ حالا مدارک و اسناد و شواهدی وجود دارند که درگیری به حمایت آمریکا را از کودتاگران نشان دهند؟ این سوالی است که از من کردن.
بله
مثلا من که نظرم اینه که آمریکا حتما در این جریانات دست داشته و بدون آمریکا فکر نمی کنند که در کشورهای آمریکای لاتین ارتشی ها سرهنگان درون ارتش یعنی افراد عالی رتبه ارتشی در هیچ کشوری در آمریکای لاتین بدون حمایت آمریکا نمیتونن کودتا بکنن.
داره.
آیا این مثل اسناد و مدارکی وجود داره از من پرسیدن؟ به نظر من بسیار سوال مناسبیه و باید دوباره یک پاسخ در خور تأمل داده بشه به این سوال. اینی که من دوباره با اجازه شما اون چیزی رو که تهیه کردم علاوه دارم که اینو مطرح بکنم که نشون میده که بله چقدر اسناد و شواهدی وجود دارن که درگیری و اقلا حمایت درگیری آمریکا رو از کودتاگران نشان میدن.
لطفا
سفارت آمریکا در تگوسیگالپا که پایتخت هندوراسه و مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا چند روز قبل از وقوع کودتا و سرنگونی زولایا با سردمداران کودتاها با سرزمداران کودتا ملاقات کرده بودن. اینو من از روزنامه واشنگتن پست برداشتم 29 ژوئن و 30 ژوئن سال 2009، یعنی دو روز بعد از کودتا. این در واشنگتن پست اینو نوشته بودن که چند روز قبل از کودتا سفیر آمریکا در تگوسیگالپا یعنی پایتخت هندوراس و مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا با کودتاگران یا با سردمداران کودتا ملاقات کرده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که از تر کودتا اطلاع داشت، ولی ادعا کرد که کوشید سرهنگان را از پیاده ساختن آن تر برحذر دارد. یعنی وزارت امور خارجه آمریکا اطلاع داشت ولی علاقه نداشت که کودتا بشه، حتی سرهنگان رو برحذر داشت از اینکه کودتا نکنن، ولی سرهنگان کودتا کردن. خب حالا این سرهنگان کیا هستن؟ حالا این سرهنگان مثلا مثل سرهنگ ناصره که مثلا مستقل باشه از آمریکا و امپریالیسم انگلستان و فرانسه و اسرائیل و اون زمان در مصر در سال 1952 کودتا بکنه؟ نه، این سرهنگان زندگی از فارغ التحصیلان مدرسه معروفی هستند در نزدیکی های واشنگتن به اسم مدرسه قاره آمریکا که فونکسیون و هدفش آموزش نظامی پرسنل های نظامی کشورهای لاتین آمریکا در زمینه های اجرای عملیات کودتای نظامی در آن کشورها است. مثلا کارشون اینه، وظیفهشون اینه یاد بدن که چگونه این سرهنگان و این افسران زبانتر یاد بگیرن که چگونه کودتا بکنن. این مطالب رو من از شماره های مختلف واشنگتن پست چاپ شهر واشنگتن که نیمه واقعا ارگانی است که نظرگاه های دولت مدان آمریکایی رو به طور غیر مستقیم و غیر در واقع رسمی منعکس میکنه.
بله.
از اون مجله گرفتم، از اون روزنامه واشنگتن پست، روزهای 29 ژوئن 30 ژوئن سال 2009، و از اون روز به این طرف هم در از این 3 ماه گذشته مرتبا روزنامه واشنگتن پست این مطالب رو چندین بار تکرار کرده. مثلا آقای جان نیگروپونته، سفیر سابق آمریکا در هندوراس که در زمان ریاست جمهوری رانالد ریگان در دهه 1980 سفیر آمریکا در هندوراس بوده و ایشون در حال حاضر مشاور عالی رتبه هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین است. خیلی بعید به نظر می‌رسه که آقای نیگروپونته آشنایی اطلاع داشته از این کودتا، ولی حتی به اینها هم نصیحت کرده و برحذرشون داشته، ولی اونها رفتن علیه در واقع خواست آقای جان نیگروپونته و خواست خانم هیلری کلینتون به این کودتا دست دادن که مردم اصلا پشتشون نیستند.